بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی.
ویژه طلاب.
آبان 96.
جلسه سوم
با موضوع انتظار امت از حکومت دینی. استاد حاجی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین اولاد المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برای من جای خیلی خوشبختی و سعادت است که در جمع دوستان طلبه، رفقای عزیز روحانی، که بحث علمی رو راجع به سیره امیرالمؤمنین، سیره حکومتی امیرالمؤمنین مطرح کنم. دوستان که زنگ زدن، من از این جهت خوشحال شدم که برای جمع طلبه رو من خیلی واقعا دوست دارم، یه علاقه قلبی دارم به صنف خودمون و رفقای طلبه. چون جای مختلف رفتیم، کمتر جمعی به جمع رفقای طلبه میرسه. از این جهت بود. جهت دومش این بحثی که دوستان گفتن، من سالیان سال دغدغه علمی خودم است و بخش از اون مکتوب شده و بخشش هم تو ذهن ماست، بخشن تو عالم برزخ و ملکوت انشاءالله مثلا شاید به یه جایی برسه. چون رفقا به ما میشه میگن که تو چرا نمی‌نویسی، فقط مثلا به قول خودت تحریر میکنی و مطالعه میکنی. لذا از این جهت خوشحال بودم که این بحث خدمت شما مطرح کنم. راجب سیره سیاسی امیرالمؤمنین که انگار شما این مباحث رو در عرض چند روزی حالا زمین جلسات مختلفی دارید پیگیری میکنید، خیلی مباحث هست که بحث بشه و شاید بخشی از ابعاد سیره حکومتی امیرالمؤمنین به جرأت میتوان ادعا کرد که یا کار نشده یا خیلی کم، و اگر هم شده جنبه به اصطلاح کاربردی گرفته نشده، صرفا تئوریک بوده و نظری بوده و هنوز که هنوزه اون مظلومیت امیرالمؤمنین حتی بعد از 1400 سال حدودا 1400 سال خودشو نشون میده. و حالا که دیگه حکومت اسلامی تشکیل دادیم، علل قاعده میباید این مباحث بیشتر در به خصوص محافل حوزوی، مراکز حوزوی و حوزه‌های علمی مورد بحث قرار بگیره و به نوعی ساماندهی بشه. این که مثلا نامه مالک اشتر من حتی تو ادارات دیدم هست، جزوه هست، وجود داره، ولی ارزش کاربردی نداره. آیا این نقص و نامه است؟ نه، نقص کار ماست که اینا نیومدیم کاربردی بکنیم. جالبه، من رفتم توی اداره برای تظلم خواهی که اتباقا حق برای ما هم بودا، نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اونجا دیدم. خب یک نفر نبود که بی آقا بعد چرا یک خطش عمل نمی کنید؟ خب اون آجاها گذاشتن جلوی ما میخونیم دیگه. ما طلب هم همینه. اولا من خدمت رو واقعا طلبه ارز کنم که دوستان عزیز، واقعا نهج البلاغه رو باید جدی بگیریم. یکی نهج البلاغه است و یکی هم دو سه جلد بار الانواله مرحوم علامه مجلسی. حالا من نتونستم دقیق تطبیق کنم، میشد یعنی یک لحظه اگرم نوشته باشم خدمت شما عرض کنم. بار الانواله که علامه مجلسی ترتیب داده 32 جلده که در بازار یک دو سال پیش اومد ارزان حدود 400 تومان ما مطلع شدیم و خریدیم. خود ایشون 110 جلد که تنظیم نکرده، 32 جلده. اون جلدی که من دارم جلد 8.1 و 8.2. این از اوجب واجبات رفقای طلبه، حتما بگیرید. یه جوری احتمالاً تو بازار نیست یا نایاب یا کمیاب، اصلا اساساً چون بخشی از مباحث رو بالاخره در جامعه شاید ظرفیت نباشه نمونه، ولی اگه پیدا کردید حداقل پی دی افشو. خیلی مباحث عمیقی رو علامه مجلسی اونجا در قالب روایت آورده و تبیینایی که داره، ذیلی که داره، بعضاً توضیحاتی که داره، واقعا راه گشاست در شناخت زندگی امیرالمومنین. خب بعضی سالها چاپ نشده، چون متائن چاپ نشده، ولی اون چاپ خوشبختانه از بیروت آمد و تو بازار بود، ما خریدیم، داره متائن هم داره.
این نیست؟
فکر میکنم باشه. ما آره آقا از علمای قدیمی، ما متولد سال 61 آمدیم حوزه. نه محصول نمیدونیم چی آقا این چیزه چی. گفت که طرف رفته بود خواستگاری، گفت که شنیدید دیگه تو شغل داماد چیه؟ گفت دامپیوتر. گفت فکر به منظورش کامپیوتر اینا با چه بخش نن مفصول یا سخت افزار رو پیش کدن پشن افزار حالا ما هم تو هم مویم چرا نن مفصول نور باید داشته باشه. من دو تا محور اساسی از زندگی امیرالمومنین رو که احتمالا دوستان تیتر و عنوانش رو به شما گفتن خدمت شما مباحث رو عرض میکنم که اگر شما این مباحث رو ردیابی کنید، نمیگم مقاله، حتی پایان نامه هم میارزه که شما بنویسید و ما همین الان اعلام آماده میکنم، مفت مجانی حاضرم در خدمت شما باشم، این تبدیل بشه به پایان نامه، مقاله، کتاب. این رگایی که عرض میکنم، هر مباحثی که من عرض میکنم تقریبا به نوع کده، یعنی رگاهای اصلی بحثه. اونجوری نیست که حالا من الان یک مقاله رو زیپ شده و فشرده شده خدمت شما ارائه بدم. کدهای اصلی رو عرض میکنم، هر مقدارم که وقت داشته باشیم توضیح میدم. اگر بحث پرسش و پاسخ هم دارین که من واقعا خوشحال میشم، وقت باشه نمیدونم چجوری برنامه تنظیم میشه، سوالی باشه حتما خدمت شما هستم. ضمن اینکه نمیدونم آخر وقت کیه، تا قبل از انقلاب حضرت یا اذان چجوری؟ اذان 5:30 باشه. بس بسیار یعنی اون دیگه حاجه آقا دیگه آره دیگه 45 دقیقه بخواه شما بریم خیلی با انصاف نمیشه یه خود این وقت حالا هر جان باش هر چقدر که تونیست شما حقوقش در ما خالی کنیم من از وقت خودم بذارم اشکال نداره که بحث من تمام شد. بله بله دقیقا همینجوره. منتاش ما چون آخوند مجانی هستیم خب فردا بگیر میاییم شما منتاش کلاس دارید. انتظارات امت از یک حکومت دینی در چه حدی باید باشه و آیا این انتظارات قابل تنظیمه؟ یه بحث رو من عرض کنم خدمت شما. یه بحث این که اساساً چرا حکومت امیرالمومنین با تأخیر شروع شد و به عبارت دیگه فعلیت و تحقق حکومت امیرالمومنین با یه تأخیر 25 ساله چرا مواجه شد؟ ابتدا این بحث رو مقداری بیشتر توضیح بدیم، بعد بریم اون بحث دیگری که اصلا انتظارات مردم از حکومت اسلامی با چگونه تنظیم بشه. دو تا مقدمه عرض کنم. یه مقدمه جنبه جامعه شناختی داره، با اینه که اساسا اجتماع و جامعه از افراد، گروه ها، احزاب، تشکل ها و جریان های مختلفی تشکیل شده. لازمه این حرف این است که هر جا که انسان باشد و افراد دور هم جمع بشن، دو چیز باید وجود داشته باشه: یکی تضاد و درگیری، دوم ناهنجاری. به عبارت جامعه شناسی دو چیز در جامعه طبیعیه، از کنم طبیعیه، نه اینکه ارزشیه، نه اینکه خوبه. به بار دیگر کنم، دو چیز در جامعه به صورت طبیعی وجود داره: یک آنومی و ناهنجاری، دو کانفلیکت و تضاد، درگیری. حالا این درگیری چه بین دو تا فرد باشه، چه بین گروه های مختلف اجتماعی، احزاب و دستگاه اجتماعی باشه. یه مقدمه، یکی ناهنجاری، یکی هم درگیری و تضاد. بله. مقدمه دوم اینه که به طور کلی اساسا فعلیت و تحقق حکومت دینی به عهده مردم گذاشته شده، بلکه بالاتر. ما به خوبی از معارف اسلامی و معارف دینی این نکته را استیاد میکنیم که اساسا تحقق دین در جامعه به مردم واگذار شده. یعنی چی؟ بدین معنا که تدین به دین حق، بریم سر اصل مطلب. تدین به دین حق، دینی که از یک پیامبر توسط یک پیامبری ابلاغ شده، هر پیامبری به خصوص پیامبر آخر زمان، تدین به دین حق بر مردم لازم، ضروری یا به تعبیر فقهی شما علما واجب است. و چون خدای متعال زمینه این تدین رو فراهم کرده، بذار از ما بازخواست میکنه، از مردم بازخواست میکنه. دو تا زمینه مهم به مردم داده که بر اساس اون دین حق را دریافت کنن و بپذیرن: یک، عقل، دو، معجزاتی که اون پیامبر مورد نظر در اون جامعه تحقق میده. بر این اساس راه حق را میشناسن. وقتی که راه حق را شناختن، حق انکار ندارن. این نکته فکر میکنم برای رفقای طلبه یا همکم الله یک تقریبا یک امر، حالا نمیگم بدیهیه، ولی با یه مقدار تأمل و نظر بدیهی میشه، خیلی روشنه. اما جاهای دیگه اگر خواستید این بحث رو مطرح کنید، ده ها آیه بیارید که این بحث رو اثبات بکنه. من دیگه الان اینجا نه آیاتش میارم نه روایاتش، که دین پذیره، که دین بر مردم واجبه، ضروریه، لازمه. خب دین یک کلیته، یک کل یک پارچه است. بخشی از دین حکومت و سیاسته. به عبارت دیگر، حکومت و سیاست چیزی خارج از دین نیست. در بستر دین، در بین اجزا و عناصر دین، یک بحث هم هست، بحث حکومت، امر حکومت، یا به تعبیر قشنگه بده عنصر حکومت، یک عنصر دینی است. دین از ناخن گرفتن روز جمعه را شامل میشه تا مباحث عمیق عرفان و توحید و حکومت و سیاست، همه اینا رو دین دارد و دربر دارد. بنابراین به تعبیر از آیت الله جوادی که بحثی داریم در بحث اهداف حکومت، خیلی نکته جالبی میگه که بسیار بسیار راهگشاد که کردم که اوقات باز کدها رو بگیریم. میگه اهداف دین، اهداف حکومت همون اهداف دینه. دین برای چی آمده؟ خدای متعال برای چه چیزی دین نازل کرده؟ یکیش لیاقوم الناس و بلغز، هر چی که دین هست، برای هر چی که اومده، حکومت برای اونه، عامل اونه، کارگزار دینه. برای حقیقت یک عنصر است که سایره، این نکته خیلی جالبه، دین ضمن اینکه عنصر از عناصر اساسی دینه، یک عنصر کاربردی که سایر عناصر دین را هم در جامعه محقق میکنه. رضا هر هدفی که دین داره، حکومت و سیاست از منظر دینی هم داره، از منظر دینی داریم بحث میکنیم. حالا دیگران چی گفتن کاری نداریم. پس این مقدمه مهم که دین برای چیست، حکومت برای چیست. خب مردم اینجا وظیفشون چیه؟ خدای متعال دین رو فرستاده، پیامبر رو فرستاده، قاعده و قانون رو فرستاده، حکومت هم فرستاده، حکومت هم جزء دینه. وظیفه دارن برای تحقق جامعه دینی و حکومت دینی در جامعه تلاش کنن. واجب است برای تحقق حکومت دینی مردم قیام کنن، همچنان که برای نماز صبح قیام میکنن. برای خمس و زکات قیام میکنن. خیلی ساده. این یک نکته کلیدی مهمی است که اصلا باز اینم معنی میبره جا انداختنش، ولی من رد میشم. این همچنان که مردم لازم است خمس بپردازن، زکات بپردازن و بسیار از مباحث دیگه، نماز بخونن. آقا شما فردی ترین عنصر رو در نظر بگیرید، مثلا نماز، اگر بگیم نماز فردیه که جنبه اجتماعی نماز بسیار بسیار زیاد، حالا به عنوان یک عمل فردی در نظر بگیرید، اجالتا همچنان که نماز واجبه، اقامه حکومت دینی بر مردم واجبه. یعنی همچنان که از نماز از ما سوال میکنن روز قیامت، فردا از اقامه حکومت دینی هم سوال میکنن. شما در جامعه برای تحقق حکومت دینی چند قدم برداشتی؟ یکی میگه من شهید شدم، خب جایگاه اون. یکی میگه من این مقدار مال دادم برای تحقق حکومت دینی. یکی میگه من یه فریاد زدم. یکی میگه من رأی دادم. همینو هم قابل بازخواسته مثل سایر عناصر دین، هم قابل باید آمادگی پاسخگویی داشته باشن. لذا اینکه ما چیزی در حکومت اسلامی، در معارف دینی، در معارف دینی چیزی به نام سکولاریسم نداریم، جان داختنش به همین راحتی که عرض کردم. چون در اسلام چیزی به نام سکولاریسم نداریم که سیاست یه بر باشه، دین یه بر. ساده ترین معنی سکولاریسم اینه، سکولاریسم سه تا معنا داره. ساده ترین معناش اینه که دین راه خود را برود، حکومت هم راه خود را برود. ما در اسلام و در معارف اسلامی دو راه نداریم، دو چیز نداریم، یک کل یک پارچه است. حالا به آخر سرور تو این بحثا رو سر بار عرض کنم بریم. بنابراین جامعه ممکن خطاکار باشه که برای تحقق امر سیاست و عنصر سیاست و مؤلفه سیاست که یکی از عناصر اساسی دینه اقدام نکرده. این که در روایت معروف هست ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه، یعنی همین، یعنی همه عناصر دین رو در نظر بگی از جزء و خرد میرسی به مهمترین عنصر که امر ولایته. ولایت یعنی سیاست، یعنی حکومت. چرا ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه؟ چون همین که عرض کردم این عنصر تحقق بخشه، زمین بخشه، یک کارگزاری است که سایر کارگزاران دیگه در کنار اون تازه جان میگیرن و آل میشن. اینقدر مهمه. خب حالا با این وجود، با این دوتا مقدمه که عرض کردم، چرا مردم در برهای زیادی از تاریخ انبیا و اولیا و اوصیا و حاکمان دینی ملتزم نشدن؟ چرا التزام به حکومت دینی نداشتن؟ این که در قانون اساسی هم آمده التزام عملی به ولایت فقیه، بسیار نکته دقیقی رو بزرگان در قانون اساسی گنجاندن. چرا مردم التزام عملی به حکومت اسلامی نداشتن؟ یا با همون سوالی که قراره یه مقداری بحث بکنیم، چرا حکومت امیرالمومنین مردم بهش ملتزم نشدن، التزام عملی به حکومت امیرالمومنین نداشتن؟ با یه تأخیر حدوداً 25 ساله شروع میشه اون هم، و در نهایت مردم جوری پشت امیرالمومنین رو خالی میکنن که امیرالمومنین از بیار و یاوری و بیکسی در حقیقت اگرم کشته نمیشد، حالا این بحث مفصلی ها، اگرم کشته نمیشد حکومتش عملا از بین رفته بود. حالا ما اون قسمت کار نداریم. چه علل و عواملی بود که حکومت حضرت به تأخیر افتاد؟ در یک تقسیم بندی کلی و تیپ بندی کلی میتونیم این عوامل رو دو قسمت کنیم، عوامل فردی و عوامل اجتماعی. من کدوار عرض میکنم بعضی مباحث رو، انشالله تا جایی که بتونم نشانه هم میدم. اینو ابتدا باید عرض کردم، مباحثی که دارم خدمت شما عرض میکنم حاصل مطالعاتی که تو نهج البلاغه داشتم و بهارالانوار کتابای منابع روایی طلبگی بوده. این که دیگه تک تک آدرس نمیدم، شما منو معذور بدارید، در اینجا هست. همه مباحثی که من عرض میکنم درست ماحصل و در حقیقت خلاصه و نتیجه بسیاری از مطالعاته، ولی پایش ریشش در اون کتابایی که عرض می‌کنیم چیزی نیست که من صرفاً خیلی بخوام تحلیل فلسفی و چجوری عرض کنم، به عبارتی بخوام مباحثی که از خودم اضافه کنم، نه، بسیار از اینا این روایته که من الان فرصت نبود براتون بیارم و یا منابع دیگه دیده شد. خب یکیش غلبه هوا و هوس، اینا بیشتر جنبه فردی داره. حسادت، امیرالمومنین در چند جا به این مسئله اشاره کرده که آه. یعنی انگار این طرف هیچ مشکلی نداره، شخصا با امیرالمومنین و بنی هاشم مشکل داره. یه فردی ایرانی به نام سالم مولا حذیفه، خب از ایران رفته بود در مکه اون زمان قبل از اسلام، بعد اونجا روشن ما پیدا کرد و اینا شدن موالی. موالی هم که خب در بیان طلبیگی میدونید کسی که خودش رو وصل میکنه به یه قبیله که در اونجا رشد و نمو پیدا بکنه و ضمن این که سرویس میده در حقیقت نوعی اهل اونجا حساب بشه. این خود به تعبیر خودش بسیار بسیار با بنی هاشم بد بود، چون تو خاندان بنی امیه بزرگ شده بود، بعد که تازه مسلمان هم میشه، به خصوص میگه من با علی بن ابی طالب یک مرض شخصی دارم. این نه سیاست حالیش میشه نه دنبال سیاسته، حسادت فردی. و از اینطور افراد کم نیست که ضربه زده باشن به حکومت امیرالمومنین. حالا ما چون قرار یه مقداری بحثای کاربردی باشه، اصلا این بحثا رو برای شما گذاشتم. ما دیدیم سال دوستان نمیدونم سن سالشون چقدر اقتضا میکنه، 68 مقام معظم رهبری حفظ الله و ابقا وقتی به عنوان ولی فقیه تعیین شد خیلی آقا رو کنار گذاشتن، چرا؟ چون حالا او روز انگار هم عرض خودشون میدانستن، گرچه بعدها اونقدر اون نورانیت و ظرفیت وجودی آقا من تحت شعاع قرار داد که یکی دیگه مجبور شدن کنار بیان. مثلا معلوم بود طرف مشکلشه با آقای استادی آقای خامنه‌ای انگار کنار بیاد، دیگه انگار هنوز اون سیدعلی آقای قبلیه مشکل داره اصلا. خب بالاخره یه جایی باید اینا خودش نشون بده دیگه. در عرصه سیاست مرضهای شخصی بسیار بسیار خودشون نشون میده. علامه مجلسی در بهار یه بیانی داره که من انتت عنوان سوم عرض کردم، هوا و هوس، حسادت و دنیا پرستی. دنیا پرستی برای من خیلی جالب بود. این اخیر تمام مطالعاتی که دارم اگر اشتباه نکنم جلد 8.1 فکر میکنم در همین جلد میگه که نکته خیلی جالبیه، چون قوقای سقیفه قوقای خیلی عجیبی بود. اینجور نبود که خلیفه اول به سرعت حکومتش تثبیت بشه، که خیلی کش و قوس داشت که این حکومت بالاخره تثبیت شد. الان میگه بسیاری از مردم نه این که ندانن حق با علی نیست، میدانستن حق با علی ابن ابی طالبه، ولی چرا با خلیفه وقت همراهی و همدمی کردن؟ نکتش نمیداره، چون میدانستن که بابا اگر علی بیاد دنیای اونا رو تأمین نمی کنه، اما اینا میتونن دنیای ما رو تأمین کنن. از قضا خیلی نگذشت، شاید 3-4 سال نگذشت که واقعا دنیای عده زیادی تأمین شد اونجور که میخواستن. میدونستن علی خشنان فی ذات لاز، علی با سیره نبوی حرکت میکنه، علی طبق قرآن و سنت رسول الله حکومتش را حکومت داری میکنه. بقول معروف، بقول امروزی ها میگیم این عبارت جالب، سبیل کسی رو چرب نمیکنه، دمه کسی رو نمیبینه، کما این که قدر هم میشونه. ولی اینا از خودمونم، اینا از خودمونم. یکی چی نگه از بس گرست نه خودشان هم میخورن، یه مقداری سردیزشی به دیگران هم میدن که همین هم شد. دنیا پرستی مردم و جهدو به ها وستیقنه تا انفسهم، آیه قرآن نسبت به دینه، فرقی نمی کنه، نسبت به حق امیرالمومنین هم همینه. میدونستن چون قدیر خم که خیلی وقت نگذشته، بارها بارا پیغمبر در مدینه، حالا مکه شاید فرصت اعلان عمومی ولایت امیرالمومنین نبوده که بارها اعلام کرده، در مکه هم اعلام کرده، ولی در مدینه دیگه، در قدیر خم آخرین در حقیقت اعلان رسمی بوده که معروف و مشهوره. میدانستن که علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر به عنوان وصی تعیین شده، ولی دنبال دنیا بودن. حالا این تعبیرات رو شما میتونید در قرآن و روایات پیگیری کنید که اکثر مردم، اکثر من، اکثر هم لای اولون، اکثر فلان، اکثر فلان، در تحقق و حکمت دینی هم همینه. اکثر مردم حالش ندارن بیان شکنجه ساواک رو تحمل کنن، کشته بشن، شلاق بخورن، مالشون، جانشون، خانوادشون. ما در زمان جنگ دیدیم، من زمان شاه خب خیلی سن سال نداشتم، 3-4-5 کلاس رو اون موقع خوندیم. حالا اینم بگم خطیگیتون در بره، ما 4 کلاس خوندیم زمان شاه. به بنده خدای انقلاب که شد بچه های محل ما بود یه مقداری مثلا کم بود داشت، مثلا دیپلم چه گرفت که این دیپلم فایده نداره، این دیپلم شاهنشاهی بود، ما دوباره از اول بخوانیم، انقلاب شده ما از اول بخوانیم دیپلم بگیریم، واسه اینکه دیپلم شاهنشاهی. واقعا در زمان جنگ ما دیدیم، حضرت آقا اخیرا تو صحبتش بود در دیدار با خانواده شهید حجاجی، اینجوری نبود که خیلی برن جبهه جنگ، ما دیدیم، به چشم خودمون دیدیم. آمارم میگن در آمده، بیرون ندادن ولی این آمار رو انگار یه تعداد خانواده های محدودی و معدودی جبهه رو واقعا تامین میکردن. در بعضی از کتاب ها سرویس شده، خب در عملیات بدر، در خیبر، این کتاب خاطرات نورالدین سریران هست، کل تبریز ما میگه چقدر نمیگه گردان داشت، اصلا اساسا شهید باکری با چند نفر کشته شد قشنگ اونجا توضیح داده. خالیه، خالی بود، خالی بود. کی قدرت داره، کی توانش داره بره شکنجه ببینه، در زیر شکنجه های حزب بعث تحمل کنه، اسارت تحمل کن. حالا شهادت که دیگه خیلی عالیش بوده، راحت میشد. دنیا پرستی چیزیست که واقعا برای تزلزل حکومت عنصر کمی نیست که ما در نظر نگیریم. این علل رو جمع‌بندی کنیم، تمامش کنیم. علل اجتماعی که بیشتر سبقه اجتماعی داره و جنبه های جامعویش بیشتره، من فکر میکنم دو تا دارن از مطالعاتی که داشتم براشون استیار کردم نوشتم. یکی جریان عصبیت قومی، ما در سقیفه این بحث رو مفصل میتونیم پیگیری کنیم. قریشیان با انصار درگیرن، در حقیقت مهاجرین، تحت ایمان مهاجرین هم میگن، قریشیان میگن مهاجرین. میگفتن بالاخره ببینید ما بودیم که پیغمبر را تحمل کردیم، اونجا اسلامش اعلان کرد، با او هجرت کردیم، ما اولویت داریم. انصارا میگفتن این همه آیه و روایت و فضیلت برای ما ذکر شده، پس ما چی؟ باز بین خود انصار، اوس و خزرج که دو قبیله شاخص انصار بودن، مدنی بودن، اختلافه. اونا میگفتن از ما باید امیر باشه، اونا میگفتن باید از ما امیر باشه. سعد ابن عباده سر همین گزینه زلنش کنار، رو همین عصبیت قومی قبیلی، گفتن نه از ما نه از شما. حالا ببینیم مهاجرین چه کسی رو تعیین میکنه، که خب همون شد که شد دیگه. اینجا کسی سوال نمی کنه آقا مگه قراره که عصبیت های قومی و ملی و منطقی ولی و حاکم و امام تعیین کنه؟ وقتی شهر شلوغ بشه دیگه هر کسی افتیر میکشه. اینجا هر کسی که قوی تر باشه از نظر عصبیت قومی، بالاخره امام، حاکم، خلیفه و ولی فقیه تعیین میکنه. انگار این یک جریانه ناگفته پیداست که من وقتی این جریان تعریف میکنم، یعنی جریانهایی که در مقابل جریان اهل حق وجود داره. بلکه جریان حق، جریان امامت و نبوت اصلا اون قابل بحث نیست. ما میخواییم شناسایی کنیم، در اقل نوعی آسیب شناسی میکنیم که در قبال و در عرض و در اداد و در مقابل جریان حق چه جریاناتی وجود داره. یه جریان عصبیت قومی قدیمی. جریان دیگه که بسیار مهمه و ما اینجا یه مقدار باز وایستیم، جریان نفاق. نفاق چنان که از اسمش پیداست، مسلمان نماهایی که اعتقاد قلبی و اون التزامی که عرض کردیم، التزام عملی به دین و معارف دینی و از عناصر دینی که مهمترین عنصرش حکومت و سیاسته ندارن. مراد ما از جریان نفاق این. در همون بهار یه روایت خیلی جالبی از فکر می‌کنم امیرالمومنین باشه که حضرت از قول پیامبر نقل می‌کنه. پیامبر فرمود من انگار اینجوری به ترجمه آزاد بکنیم، سه جریان برای شما معرفی می‌کنم، از دو جریان خیالم راحته. یه جریان مؤمنین خالصن، یه جریان کفر خالصه، یه جریان نفاقه. پیامبر می‌فرماد اگر مؤمن خطا هم بکنه اون ایمانش او رو نجات میده. من از این خیالم راحت، از کفرم خیالم راحته، چون جبهه الحق کفر رو میشناسه، یهود و نصارا رو میشناسه، راحت میدونه، میداند و میتواند با او مواجه کنند، درگیری پیدا کنند. ما زمان جنگ راحت بودیم، واقعا کشور اصلا متشدد نبود، یک دشمن انگار بیشتر نیست، چون پیداست دیگه، پیداست یه دشمنی زده به کشور، اونم نه برای صرفا آب و خاک، رسما و علنا اعلان کرده بود که برای فروپاشی انقلاب اسلامی ایران. همه تکلیفشو نمیدونستن، چپ و راست و همه میرفتن جبه، هر کسی واقعا عرق مذهبی و عرق دینی و عرق ملی داشت میرفت. جریان سوم در کلام پیامبر جریان نفاقه. حضرت میفرمان من از نفاق میترسم، یعنی انگار داره برای ما آسیب شناسی میکنه. جریان نفاق یه جریان بسیار قوی است در مقابل جریان اهل حق برای متزلزل کردن ارکان حکومت دینی. شاید یادم بره همین جا عرض کنم، ببینید چقدر جریان نفاق قویه، حتی در مقابل حکومت نبوی هم قد علم میکنه. و در بعضی از مواقع حکومت پیامبر رو هم مورد تزلزل قرار میده. دو مورد ارز کنم، این رو برید پیگیری کنید که جریان افک، در جریان افک پیامبر نتوانست، اون کسی که افترا زده به همسر پیامبر رو شلاق بزنه. چرا؟ جریان اونقدر قویه که پیامبر از یک به خاطر یک مصلحت عظیم و مصلحت عظما از شلاق زدن که یک امر فردیه میگذرد. اینو برید پیگیری کنید. دو، در یکی از جنگا که من متاسفانه فرصت نشد، حالا میتونید دوستان تاریخی رفقا مثل آقای سلیمانی رو میان سوال کنید، اگه اشتباه نکنم جنگ احد داد باشه، عبدالله بن ابی دارن میرن، پیامبر از مدینه خارج شده برن به سمت میدان جنگ آوردگاه، عبدالله بن ابی وسط راه گفت من حالا سرش ندارم، به مجردی که برگشت 600-700 نفر دور خودش رو برگردن به مدینه، یعنی لشکر پیامبر چیز داره 600-700 نفر با یک حرکت جریان نفاق نیرو کم میاره. جریان نفاق یک جریان چندایه، یک فرایند بسیار پیچیده است که مقابله با اون خیلی سخته. الا ولا یعمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. باز جان نوشتم به مواقع الحق توی بهار، به مواقع الحق. خیلی این تعبیر امیرالمومنین جالبه که در قبال جریان حق جریان نفاق وجود داره. شناخت جریان نفاق احتیاج به یک زمینه ها و دانشی داره، نه دانش، بصیرت میخواد. بصیرت از جنس دانش نیست. حالا با در مورد بصیرت فرصت نیست بخواییم صحبت کنیم که بعضی از مواضع عرض بکنیم که واقعا هم جنبه کاربردی داره و شما رفقای طلبه میتونید رو منبر خیلی از این مباحث استفاده کنید، مردم آگاه بشن. یه نمونه بصیرت یعنی این که بدونی میتونه مسجد هم قابل خراب کردن باشه، مسجد ضرار، زن پیامبر هم میتونه باشه ولی به عنوان جاسوس علیه حکومت امیرالمومنین و علیه خود پیامبر جاسوسی کنه، در خانه خود پیامبر در جریان جیش اسامه جاسوسی میکنن، دو نفری به لشکر خبرها رو میرساندن، برید نرید جریانش مفصله. میتونه زن پیغمبر باشه علیه حکومت حق قیام بکنه، میتونه از اعوان انصار امیرالمومنین باشه، ابن عباس باشه که هنوز که هنوزه تو تاریخ بحثه که این عبیدالله ابن عباس اموال بصره برد، میگن والله بالله عبیدالله تو تاریخ ننوشتن که فرمانده رو بصره بوده. کی فرمانده رو بسته بود از فرزندان نهگان دهگان عباس؟ عبدالله بن عباس. همون عبدالله بن عباس خودمون؟ بله، به قول ابن عبدالعزیز اینی من متوقفی، من که دیگه نمیتونم اینجا، عقلم به جایی نمیرسه، اگه بگم نیست هست، به خدای نامای امیرالمومنین ابن عبدالعزیز میگه، اگرم بگم ابن عباسه که خب عبدالله بن عباس. حالا پس میشه در کنار امام معصوم بود. اگر از موارد بصیرت افزایی بخوام خدمت شما عرض کنم وقت گرفتی میشه، گاهی اوقات من این بحث پیش میاد تو پرانتزه ولی حیفم میاد نگم، امیرالمومنین در نهج البلاغه به عظمت از طرف یاد میکنه، عین اخوانی الذی مدعو علی الطریق، عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن طیهان. من نمیگم کدام یک از اینا، ولی یکی از این سه بزرگوار، چهار تا بزرگوار در دنگ صفین هست، ولی دستش به قبضه شمشیر نمیرود. ما به جنگی اونام قرآن میخورن، ما قرآن میخونیم، اونا نماز میخونن، ما هم نماز میخونیم. یا علی، من نمیتونم به جنگم ولی در اون لشکر میزم. تا زمانی که عمار کشته شد، بنده خدا، مرد حساب، اهل بصیرت، خواص امیرالمومنین، حوالی امیرالمومنین، تو علی مجسمه حق را کردی چون عمار کشته شده و روایت پیغمبر در گوشیش است که تبدل که الفاظ الباقی. آها 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 درست شد، حالا فهمیدیم جبهه ما علی حقه. برای امیرالمومنین سعی وجودیش همین رو هم تحمل میکنه، تازه با عظمت مزید یاد میکنه و دستش به قبضه شمشیر نمیده. خب این جریان نفاق که در کلام پیامبر به عنوان یک جریان در قبال جبهه اهل حق شناخته شده، یه ویژگی دارن که کثیرن، بیشترن، علاوه تعداد جمعیت بیشترن. آمار جنگ صفین هست، من اتمام با مدانم یادداشت کرده بودم این کتاب که چقدر بودن، اینجا ننوشتم، تا تعداد شماست. جنگ جمل 30,000 نفرن، حد اکثر لشکر امیرالمومنین 20,000 نفرن، حداقل 10,000 نفر بیشتر. بیش از 16,000 نفر طبق اون آماری که در بهار ذکر شده از این جبهه کشته میشه. سپاه عمر سعد که دیگه معروف و مشهوره، حداقل سربازان مواجب بگیر عمر سعد که عبیدالله بن زیاد فرستاد 30,000، بیشتر هم نمیشه. حد اکثر جبهه اعلی هم که سید الشهدا صد خورده که معروف و مشهور هم 72 نفره، که این 72 نفر انگار استناد بیشتری هم داره و قوی تر هم هست، قول قوی. حالا بفهمون صد نفر. یکی این که جمعیت بیشتری دارن، دوم چی؟ جمل، اهل جمل، آیشه 16,000 خورده بیشتری. دوم جاذبه لشکر اهل باطل بیشتره، جبهه نفاق جاذبه بیشتری داره. اساسا شما امروز نگاه کن، همین امروز ما مدرنیته چقدر جاذبه داره؟ چرا؟ چون مدرنیته که نمادی از جبهه نفاقه و جبهه کفره، با هوا و هوس بیشتر تنظیمه، با هوا و هوس سر و کار بیشتری داره، هوای انسان رو بیشتر ارضا میکنه، اشبا میکنه. خب انسان هم همینی میخوان. اون اکثر هم هست کنه. اینجا تکبیر کنید که چی بیشگی های دران هم اکثر اینجا منه. جبهه اهل حق همیشه در طول تاریخ در اقلیت هم، ولی این بیشگی رو دارن که پایداری اونا بیشتره. یک کسی به یکی از دشکریان عمر سعد سالیان و سال بعد اعتراض میکرد اهل کوفه که آخه شما خجالت نمیکشیدین که با لشکر حسین بن علی جنگیدین؟ گفت چی میگی تو، حرف زیادی میزنی، به قول ما تو که نبودی ببینی. اونا درست تعدادشون کم بود، ولی وقتی به ما حمله میکردن این شیر که ما در مقابل اونها روبا هم نبودیم. حالا کمتر این قضیه در منابر معاصر نقل شده که مثلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه حداقل 80 نفر رو کشت، حد اقل. حبیب ابن مظاهر چقدر کشت؟ برای چقدر کشت؟ شما فکر میکردیم ما با یه آدم های معمولی سر کار داشتیم، میخواستیم اونجا چرا کنیم دست بسته بایستیم؟ شما مثلا مالک اشتر یه نفره، اما جنگیدنش بگونیست که بندازه یک چند تا گردان و چند تا تیپ و چند تا لشکر تامین کننده لشکر امیرالمومنین و موجب اهمیت خاطر برای جبهه اهل حقه. حالا من این بحث رو فقط چیز زرد میکنم. اندلذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نماد این آیه جبهه اهل حق منتوش اون افرادی که واقعا به اون بصیرت کامل رسیده باشن. سالیان سال بعد از سعادت امیرالمومنین یکی از اسباق ابن نباته که طبیل درستم اینه سوال کرد که ما کان رجل اندکم. حالا این الرجل هم خیلی عجیبه ها، انگار تقیه هست، نمیگه ما کان امیر مقام امیر المومنین اندکم، ما کان مقام علی، ما کان مقام رجل اندکم. اون مرد چه جایگاهی داشت؟ گفت اینقدر به شما بگم، ما چشم داشتیم در چشم علی و شمشیر رو دوش ما بود، اشاره میکرد وارد عمل می‌شدیم، دیگه سوال نمی‌کردیم که چه کسی هست چه کسی نیست، بزنیم نزنیم خواهش کنیم، فقط اشاره می‌کرد. حالا برسیم به این سوال که سر عدم تحقق حکم حاکمیت امیرالمومنین با این همه مقدماتی که گفتیم چی بود؟ جنبندی اون بحث‌های این تا اینجاست که یکی قلت جبهه الحق در خود بهار هست که از حضرت سوال کردن، بعدها زمین 20-25 سال خانه نشینی، آقا چرا اون سال قیام نکردی؟ حضرت فرمود اگر به تعداد اصحاب لوت ببخشید اصحاب تالوت من جمعیت داشتم و یارا قوان داشتم قیام میکردم. چند نفر بودن؟ 313 نفر. جای دیگه داره اگر به تعداد اصحاب بدر من یارا قوان داشتم قیام میکردم. جبهه اهل حقی که خواستش این ویژگی‌ها رو داشته باشند، بصیرت کافی داشته باشند، زمان شناس باشند، مرادم از زمان اصلا ساعت کارش دارم، ساعت شناس باشن، موقعیت شناس باشن و جریان شناس باشن. و آخرین ویژگی و مهمترین ویژگی اینه که از بیان حق ابایی نداشته باشن، به عبارت دیگه سرباز باشن. ما تو پرانتز عرض کنم این دغدغه سیاسی ماست، رفتشم سریع الان در ما در جریان شناسی جبهه خودی انقلاب اصولگرایان چه مشکلی داریم؟ مشکل اساسی مونه که سرباز کم داریم، همه خودشون رو ولی فقیه میدونن، یه ولی فقیه کوچولو داره، این سایه، همه خودشون رو فرمانده میدونن. بگذاریم سرباز باشه. خب از همین زندگی امیرالمومنین قرار شد بیشتر برای شما مثال بزنم. در همون قوقای صحیفه، نه سالانه سالهای بعد، در قوقای صحیفه نه صحیفه و حضرت بعد از خواص اعتراض کردن، آقا ما حاضریم پای کار بیاییم. حاضر میدونست خبری نیست، فرمود که فردا صبح سراتونو بتراشید، صورتتونو ببندیم بیاییم. از من نخواهی چه کسانی هست، خودتون برید تو منو ببینید. من واقعا با جای مختلف صحبت کردم رو نمیشه بگم، جدی رو نمیشه. به ساعتهای امروزی حساب کنیم، اولین کسی که آمد مقداد ابن اسود عمر، یا مقداد ابن اسود کندی، یا مقداد ابن عمر، همون خودمونش مقداد ابن اسود اومد، صبح علی طلوع اومد، یا علی در خدمت. ساعت 8-9 شده، یه آقای دیگه اومد. حضرت همون حالا اصلا مثلا به ساعتهای امروزی حساب میکنیم، وقت زوال ساعت 12 شده، یکی دیگه از راه رسید، یکی دیگه غروب آمد که حضرت حالا اینقدر عظمت داره آدم نمیتونه اسمش بیاد، زد به سینش. حالا داریم میگیم شما پای کار بودین؟ خواصی که به موقع باید حرف بزنن نمیزنن. حذیفه بن یمان میگه من بین مسجد صحیفه این طرف اون طرف نگران، عجب هنوز پیامبر دست نشده، اینا قوقا گرفتن، بعد که دفع شد بالاخره علی چی میشه، قدیر چی میشه، مرتب نگران بودم، شب رفتم وارد مسجد شدم، دیدم چند نفر پشپش میکنن، اونا از دور منو شناختن تو تاریکی، من اونا شناختن، بله سلمان و ابوذر ایناس، چیکار کنیم چیکار نکنیم، علی چی میشه، حقش چی میشه. من گفتم یکی گفت بریم پیش عبید بن کعب، بریم یا علی. رفتیم نصف شب، حالا شب وقتی گذشته، در زدیم کیه؟ من فلان فلان فلان. گفت بین شما هم حذیفه بن یمان هم هست؟ گفتیم بله 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 هست. گفت هر چی که اون بگه حرف من هم هست. حذیفه چی گفته بود؟ حذیفه داده کسی که از طرفداران امیرالمومنین ها منصوب عثمان بود و حضرت در مدائن اونو تثبیت کرد، اینم میگه حق، حرف ما تایید کرد، درسته؟ بله. گفتش که هر چه عبید بن کعب بگه، حذیفه بن یمان بگه، من همون رو تایید میکنم. حذیفه چی گفته بود؟ گفته کار ما به جایی نمیرسه، من شنیدم اخبار غیبی دارم که شورا اینا در صحیفه شورا میگن اونو حق علی رو نمیدن. حالا معنای این حرف چیه نمیدونم، شما جدی برید تحقیق کنید. یعنی ما دیگه دستمون رو ببندیم نگاه کنیم اولی و دومی و سومی و بنی امیه و بنی عباس چیکار میکنن، یا با شمشیر بکشیم در رکاب؟ یعنی کار ما به جایی نمیرسه، فریاد هم بزنی فایده نداره. آیا به این معناست؟ یعنی بترسید نترسید نمیدونم، برید تحقیق کنید. برگشتم راشون نداد. اونی که میخواد حرف بزنه نمیزنه. بله همین عبید بن کعب بعدها بلند میشه سخنرانی قرای میکنه در دفاع از امیرالمومنین، ولی من قضا انهل مبدع شد به قول شما طلبه دیگه، حکومت اولی و دومی و چندمی تشکیل شد. گوی اوقات حرف حق نباید گفت. سومی به سلمان گفت چی داری میگی تو؟ فکر کردی خیلی داغی در جنان قوقای صحیفه. این زبیر بن عوام که اون تعبیر درستش عوامه دیگه، زبیر بن عوام که خیلی مثل تو داغه، من خودم از پیامبر با گوشای خودم شنیدم که مرتد از اسلام میره. خب این حرف درستی بود، ولی در شکست جبهه امیرالمومنین خیلی تاثیر داشت، الان جاش نبود. چون زبیر کسی بود که در دفاع از امیرالمومنین به تعبیر سلمان دو سه جا در این تعبیر داره، کان اشد و نابصیرتن فی نصرته کان اشد و نابصیرتن فی نصرته. سلمان میگه زبیر در دفاع از امیرالمومنین از ما هم بصیرت بیشتری داشت. حالا یک کسی مثل عثمان برای اینکه جبهه الحق رو تضعیف کنه یه خبر درست نمیگه، ولی الان جاش نیست. سلمان بعدها هم میگه اون چی گفت؟ خب بله پیامبر به منم گفته بود که روزی روزگاری زبیر در مقابل دو شمشیر میکشه و مرتد اسلام میره. ولی الان جاش بود؟ الان جاش بود؟ نیست. از یاران نفاق من یکی دو تا مثال دیگه خدمت شما عرض کنم و اون بحث بعدی هم که بحث مهمی اگر برسیم انشاءالله مطرح کنم، سعی میکنم اون بحث رو خلاصه بگم که نوبت دوستانم برسه. جریان نفاق جریانی است که همچنان که عرض کردم باید واقعا از همه جهت بهش اهمیت داده بشه. یک شناختش، دو شناخت نظری، سه شناخت مصادیقش. خیلی از حذیفه بن یمان می‌ترسیدن چون معروف بود به منافق شناسه. هر کی دیگه میمود اگر حذیفه پای سرش رو جنازش نماز نمی‌خوند این انسان یه منافقه. حالا جریانی داره که بعد از حضرت از قدیر حرکت کرد کیا چه کسانی قصد کردن شوتر حضرت رو رم بدن و حضرت رو بکشن، پیامبر رو بکشن و حذیفه هم روی حضرت بود دید و بمان. خب اینا رو بشناسین. اون یه بارقه زد، نوری زد، اینا رو بشناس روزی به کارت میاد.
قرآن پیامبر میگه لا تعلمون
نه
پیامبرم
اینجا نمیشناخت، یعنی نه خب باید معرفی کرد. بله شما نمیدونید ولی ما میدونیم و ما به شما میگیم و پیامبر یکی یکی همینا رو میشناخت و به خواصش گفت. اینا ما شما تایید کرد میگید نه عمر تو مراجعه کنید به قرآن. اشعث ابن قیس کندی که حضرت در نهج البلاغه داره این کد بزنید میاد، حاک ابن حائف منافق ابن کافر لقد اثرک الکفر مرتا و الاسلام اخرى، همین نقش رو به تعبیر ابن ابرحدید معتزلی بازی میکنه که عبدالله ابن عبید در حکومت پیامبر بازی میکرد. انصافا ابن ابرحدید اینجا خیلی قشنگ این تحلیلای خیلی جالبی داره. من به عنوان مثال عرض بکنم که شما امروز هم میتونید ببینید، امروز هم همین جریانات رو کامل میتونید در حکومت ولایت فقیه ببینید. در صفین شما اینو با مشهور شهیدی بارها رو منبر گفتید و بعد ما آمدید پایین گفتید یا مجیب زدید تو جیب پول گرفتید آمدید که چی؟ قرآن ها رو بر سر نیزه کردن. اما چراییشو گفتید برای مردم؟ چطور شد؟ چه زمینی شد که قرآن ها بسر نیزه شد؟ رفت؟ من همین عرض میکنم. جریان نفاق در درون خود لشکر امیرالمومنین. جاسوس های بین دو تا لشکر راحت با هم رفت آمد میکردن. شناخته شده نبودن ولی راحت رفت آمد میکردن. جالبه بعضی از اخبار معمولی هم بین دو تا لشکر رفت رد و بدل میشد. انگار جنگ که تأکید میشد یه چاق سلامتی با هم میکردن. جاسوس های معافیه به معاویه این خبر رو دادن که کی؟ اشعث بن قیس همجوری که لم داده بود توی چادرش اون شب بعد از پایان جنگ گفت. یک جمله بیشتر نگفت، یک جمله، یک کد گفت خزانه خالیه. شبیه اینو گفت. گفت که چی؟ این جنگ نسل عرب رو داره برد. همون شب این خبر به معاویه رسید. اگه اشتباه نکنم یه بشکن زد گفت امراس بیا. امراس آمان گفت چیه؟ گفت کار علی تمامه. گفت چی شده؟ حالا چه خبر؟ گفت این خبر رسید. امراس هم خوشحال شد گرفت. گفت دیگه نه حال جنگیدن ندارم دیگه. چکار کنیم چکار نکنیم؟ امراس گفت فقط کافی یه بهانه درست کنیم. بهانه درست کردیم این گوینده هر کی هست که از میدونستن کیه میاد میدون. همین شد فردا که قرآن ها به نیزه رفت اولین کسی که در مقابل امیرالمومنین باشه اشعث ابن قیسه. چند نفر اشعث یار داشت که خونده تاریخ و اینجا تو این جریان برو بالاتر خیلیش ببینی بیشتر برو 20,000 نفر پشت سر اشعث وایستادن شمشیران در مقابل علی باشه. یا علی یا بگو مالک برگرده. جالب مالک واقعا خبر نداشت پشت جنگ چه خبره، پشت جنگ چه خبره. همینجوری میتراشید میرفت چون مدل جنگیدن مالک تراشی بود، میتراشید میرفت جلو. واقعا چیزی نمانده بود برسه به ما. یکی دو بار پیام داد، مالک بر نگشت. پیام آخری که به مالک رسید اینو گفت، گفت به پیک گفت برو به مالک بگو که بابا میخوای علی رو زنده ببینی یا نه. بازم نیست چه خبره. اما عجب چه قوقایی درست شده، 20,000 نفر به سرکردگی خبیث منافق در مقابل علی وایسانه که ما با اهل قرآن نمی جنگیم یا اهل دیگه، با خود قرآن نمی جنگیم. شما فکر میکنید همینجا تمام شد نقش نفاق؟ گذشت و گذشت و گذشت و سفین و اون حکمیت رو شنیدیم. حیفم یاد اینه نگم، همین حرفا امروزه با بچه های انقلابی میزنن دیگه. خب حالا قرار شد حکمیت اجرا بشه، حضرت گفت پس من میگم بیاید مالک و حکم قرار بدید. همین جریان گفت مالک هو الذی ما سعر الحرب غیر المالک. بهم درست میگم؟ بله. و ما نحن الا فی حکم المالک. این همین توبتی که الان به بچه های انقلابی میزنن. مگه از مالک تندروتر کسی دیگر هم بود؟ اصلا آتش جنگ رو کی شعله ور کرد؟ هر سعر الحرب، آها این عبارت بهار اینه، هر سعر الحرب غیر المالک، هر نحن الا فی حکم مالک. ما اینا که تندرو هن، که اگه قرار بود ما زیر پرچم اینا بجنگیم که می جنگیدیم. باش، هنوزم تمام نشد. بالاخره حکمیت رو به اونجا رسید که میدونید اینا در کوفه یواش یواش یک جریان تشکیل دادن که ما هم گناه کردیم، علی هم گناه کرده، باید توبه کنیم. اینجا باز جریان نفاق رو ببینید. جمع شدن در نخیله. انصافا ابن اقلدید اینجا خیلی قشنگ تحلیل میکنه. جمع شدن در نخیله، جریان نفاق، یا علی یا جنگ، جنگ با تو یا توبه. حضرت نخیله کنار کوفه، حرف حسابتون چیه؟ با توبه کن. حضرت فرمود خب استغفرالله، استغفرالله. همین کافی بود که اگر اشتباه نکنم بیش از 7,000 نفر برگشتن. خیلی خوب، خوب علی توبه کرد. امیرالمومنین هم که نمیگفتن دیگه، بعد از صفه دیگه علی نمیگفتن، امیرالمومنین نمیگفتن، علی توبه کرد. بسیار خوب. این خبیث سر کلش پیدا شد، گویا علی چه مسجد کوفه، چه خیلی با قیافه مثلا اینا داد واقعا فید بسازی، باید این شنید توبه کردی. نه یه تو گناه کرده بودی. اگه توبه درسته که اون حکمیت چی؟ اگه حکمیت درست بود این توبه چیه؟ قرار ما این نبود. نمیدونم اگه ابن ابل حدید معذوره که البته الان مجلسی خیلی چیزش میبود. اینجا واقعا خدا عجز بده، میگه که چرا علی توبه کرد؟ علی که گناهی نکرد. تحلیل خیلی قشنگی میذاره، میگه علی جنگ رو از پیامبر یاد گرفته بود که جنگ خود است. تو یک استغفار 8,000 نفر رو از کشته شدن نجات داد. طوری میشه؟ واقعا طوری است؟ مشکل جدیه، مشکل اعتقادیه، مبناییه. ولی این خبیث باز دو مرتبه رایا رو برگردن. راست میگه، علی واقعی توبه کرد، توریه بود، تقیه بود، باز برگشتن در نخیره و همون شد که جنگ نهروان شد. جریان نفاق و اونقدر این جریان قویه که در آخر کار دیگه حضرت کسی براش نمیمانه. تابستان میگن برید بجنگید، نمیجنگید. زمستان برید بجنگید، برای حضرت امام نامه نوشتن آقا مردم که به جبهه نمیرن، خزانه هم که خالیه، اینم نامه فرمانده جنگ. آقا دیگه ما با چی بجنگیم؟ بعد این کشف بر این که نه اون راست بود نه این راست بود، هیچ کدوم نشد. اونایی که حال جنگیدن نداشتن، اشعریایی که حال جنگیدن نداشتن کد دادن، اونایی که اهل شهادت نبودن کد دادن. چرا مالک خسته نشد؟ چون خب این بحث رو اجازه میدم که تمام کنیم. بس اون بحث که اتمام از یه جد کاربردی هم از حالا نمیدونم چقدر برسیم. من پس هم سریع‌تر عرض میکنم، هم خدا رو عرض میکنم. انتظارات اومده واسه حکومت اسلامی باید چقدر باشه؟ چجوری تنظیم بشه؟ بدون شک حاکمیت یه سری وظایفی داره. مثلا امیرالمومنین در همون نامه به مالک داره که جبایت خراج ها و امارت بلاد ها و سلطای اعلا یا در جای دیگه در نجا بلا بداره ها تعلیم کملیکه ایما تعذبو حالا دوستان نمخصار دارم بزنم و تعذیب و کم لکه ایما تجهلو. اینو در حقیقت کارویجه ها و کارکرده حکومت هم. به عبارت دیگه میتونیم بگیم رفای اجتماعی، تحقق عدالت، همینا جز کارکرده های همین حکومت هست. من جمله حکومت اسلامی، من جمله حکومت اسلام. خب حالا سوال اینه که اینو از ما بپذیرید به صورت تیز و خلاصه که حکومت دینی اون حکومتی است که برای تحقق رفاه همه جانبه و گسترش در حقیقت مواهب اجتماعی عدالت رو پیاده کنه. اگر عدالت اجتماعی پیاده شد، حکومت به اهداف خودش رسیده. اکثر اهداف دنیوی و حتی اهداف اخروی رو هم در قالب عدالت میشه پیاده کرد. حالا این بحث خیلی مفصلیه، من عرض کردم شما از ما این بحث رو بپذیرید. خب حالا برای تحقق عدالت، پس وظیفه اساسی حکومت تحقق عدالت اجتماعیه. حکومت مراد ما حکومت دینیه، مراد ما از عدالت هم عدالتیه که در دین تعریف شده باشه. خب تصور مردم اینه، اینو به عنوان تمهید برای ذهن عزیزان عرض میکنم، تصور مردم اینه که اگر حکومت دینی شد مثل حکومت علوی یا مثل الان جمهوری اسلامی، اونم در رأسش یا ولی فقیه باشه، دیگه همه جا گل و بل و بلبله، عدالت بایستی به نحو اکمل و احسن محقق بشه، رفاه اجتماعی فراگیر بشه، مشکلی نباید باشه. وقتی که مردم مشکلاتی میبینن دو دسته میشن، یا سرخورده میشن یا اساسا از نظام اسلامی زده میشن. در حالی که اینجا بحث اساسی مهمه، بایستی انتظارات و توقعات مردم از حکومت تعریف بشه، درست؟ ما چند مدل حکومت دینی داریم: حکومت نبوی، حکومت علوی، حکومت مهدوی در آخر الزمان که برای تشکیل اوتوپیا و جامعه آرمانی انشاءالله خواهد آمد، و این وسط حکومت فقیه، حکومتی که در رأس اون ولی فقیه. خب آیا همه این حکومت ها برای تحقق و عدالت، که ارز کردیم وقتی عدالت پیاده بشه رفای اجتماعی، امنیت و آسایش و همه چی هم زیدش فراهم خواهد شد، موفق بودن؟ اگر موفق نبودن چرا؟ این بخش صحبت من سلام. اینجا رو من با اجازه شما عرض میکنم که فکر میکنم این سه چهار تا عنوانی که عرض میکنم، دو سه تا عنوانی عرض میکنم و شاید یا کمتر شنیدید، به تحقیق خیلی عمیق و جانانی هم وجود نداره، محصول مطالعاتی بود که ما سالیان سال داشتیم. برای تحقق عدالت دو شرط اساسی و دو زمینه بسیار مهم باید باشه تا عدالت اجتماعی به نوع عام، جامع و فراگیر در جامعه محقق بشه. یک، علم مطلق. دو، قدرت مطلق. علم مطلق دقیق معنا کنیم دیگه، از مقدمه چینی فرض کنیم، یعنی که چیزی که با وحی نوعی ارتباط داشته باشه. چه پیامبر از طریق وحی خاصی که داره، چه امام هم که ما معتقدیم باز از طریق وحی با علم لایزال الهی ارتباط داره، که وحی میدونه دیگه 4 تا 5 تا معنا داره، حتما این در قرآن پیگیری کنید، حتما به معنای نزول جبرئیل نیست. چه ولی فقی که با واسطه به معرفت دینی ارتباط داره. دیگه وقتی به ولی فقی می‌رسیم دیگه صحبت وحی نیست، حواسمون باید باشه که عبارات و کلمات دقیق بگیم. نه همین الان بحث همینه، الان دقیقاً بحث. خب این مراد ما وقتی میگیم علم یعنی این، قدرت یعنی چی؟ یعنی تمام ابزارهای مادی و غیر مادی تحقق عدالت رو در اختیار داشته باشه، مثل ثروت. برای اینکه کلیگویی رو نکرده باشه، مثل ثروت. ثروت به معنای عامش، عام بیت المال نگو، ثروت بهتره. ثروت کامل در اختیار حاکم اسلامی باشه. اگر حاکم اسلامی این دو تا رو داشت، برای تحقق عدالت هیچ مشکلی نداره. چون جمع رفقای طلبه هست، من بعضی بحثا رو باز می‌بینم که خیلی سریع رد میشم، یا مطالعه داشتید یا بعدا شما میرید مطالعه میکنید. اگر خواستید باشه این بحث رو برای مردم بگید، من خواهش میکنم ولی نگید. اگرم گفتید با کل مقدمه باید بگید، چون مردم پس میزنن. یعنی این بحث سنگینیه، نمیشه بدون مقدمه بگید که امیرالمومنین در تحقق عدالت موفق نبود. آها، تا چیکار میگن؟ یعنی چی؟ در حالی که این بحث زمینهای علمی فراوانی داره. خب چرا؟ چرا؟ امیرالمومنین اصل مطلب بگیم دارای علم مطلقه بدون شک، ولی قدرت مطلق نداره. حالا چرا ندارد؟ این بحث مفصل. یکیش به چه علت؟ خواص با بصیرت، و دقیق‌تر بگم، دقیق‌تر این عبارت دقیق، کارگزاران لایق و از همه جهت شایسته ندارد. این یه علتش، همین مقدار وایست که بقیه علت ها رسیدن میگم، نرسیدن برید مطالعه کنید. حضرت در مورد مالک میفرماید مالکون و ما مالک، لوکان جبلا لکان سلدا و لوکان حجرا لکان فندا. مالک انگار اصحاب امیرالمومنین تقسیم کار کرده بودن، هر جا که احتیاج به شدت و حدت داشت حضرت مالک میفرستاد. در جنگ جمل بعد از اینکه اون قضایا به پایان رسید، حضرت محمد بن حنفی و ابن عباس رو فرستاد، گفت برید پیام رو به عایشه برسید برگرده مدینه. رفتن، پیام حضرت گفت نه من نمیرم، از جام تکان نمیخورم، بسه جام خیلی خوبه. برای بار دوم حضرت محمد حنفیه ابن عباس و مالک اشتر فرستاد، مالک اشتر کرد که باش میرم برمیگرده مدینه. اصلا چیزی نگفت، نماد ابهت امیرالمومنین باشه که از با قبیل عبدالقیس با 40 نفر زن در لباس مرد عایشه رو وارد فرستاد به سمت مدینه. در جنگ صفین داشتن میرفتن همین شهر رقه رسیدن، حضرت فرمود که برای من پل بزنید رد شیم. لش کرده بودن اولا به چه دلیلی؟ چون اون سمت سوریه و شام تحت تاثیر بنی امیه بودن. ما این کار نمی کنیم، قول اول کشتیاتون رو باز کنید، چون کشتی ها باز می کردن مثل پل می شد، انگار دو منظوره بوده. کشتی ها اینجا ردیف می کردن، حکم پل پیدا می کرد، افراد چارپایان رد می شد. به این کارم نمی کنیم. حضرت ناراحت شد، سمت در طول شریعه رو گرفت و فراتی گرفت داشت می رن. مالک بزرگان رفقه رو جمع کرد، گفت به والله العلی العظم عظیم، قسم خور، قسم جلال خور، اگر کشتی ها رو باز نکنید، پل متحرک نزنید، شهرتون رو ویران میکنم، همه تون رو میکشن، مرانوارتون رو به غارت میبرن، فکرتون رو بکنید به من خبر بدید. بزرگان شدن که این مالک اشتره شوخی نداره، هیچی تازه قسم خورده. گفتن هر چی شما میگید. گفت از کشتی ها رو باز کنید، به سرعت بیشتری تبدیل به پل میشه. باش. حضرت برگشت، رو کشتی ها سوار شدن، با اون ورشت پیاده شدن. میخوام عرض کنم ببین چند تا عدد اینجوری داره. یک شهر هیت باید دو چشم، هیت رو واگذار کرده به کی؟ بفرمایید مالک، ببخشید به کمیل ابن زیاد نخعی. کمیل اونقدر ظرفیت وجودی داره، اهل سره، ولی آیا به درد مدیریت هم میخوره؟ یک لشکر که نه، این اسمش چیه؟ اصلا کتاب الغارات قارات که نوشتن دیگه، آخر کار انقدر معاویه پر شده بود که تا همین نزدیکای کوفه و مدائن هم تیم تروریستی میفرستاد، نه لشکر. اینقدر دیگه لشکر حضرت، حکومت حضرت بیاری آور شده که اون پر شده. شهری تو یک گروه ضربتی فرستاد، کومه در رفت آمد کوفه، گفت تو یه شهر رو نمیتونی نگه داری برای من؟ حضرت فرمود به تعبیر آقای جوادی آمانی میفرمود تو به درد دای کومه از میخوری، به درد فرمانداری. نه آقای جوادی بود، چون به درد فرمانداری نمیده، ولی اصحاب سرم است. یه روز ابوذر، اینو من در کتاب مسند امیر ببخشید در کتاب شرح صحیفه سجادی سید حسن قبانچی دیدم، دو جلده. روزی ابوذر به پیامبر فرمود که اولا تستعملنی، آقا یک حکومتی، یک ولایتی، یک فرمانداری و استانداری به ما نمیدید؟ به پیامبر میگه فضل رو بیدهی علا منکبه، پیامبر با دستش درد پشت منو قال الله انک ضعیف و انها امانه و یوم القیامه خزیان و ندامه الا من اخذها عدا. ابو ذر جان تو به درد همین دوره بر من میخوری، به درد مدینه میخوری، به درد مدیریت یک شهر نمیخوری، اون چیز دیگر این خواست. حضرت اصرار بسیار زیادی داشت که قیس ابن سعد ابن عباده انصاری که از پدرم با بصیرت تر با معرفت در بود که خیلی واقعا به درد امیرالمومنین و امام مجتبی خورد، اصرار داشت بره مصر و فرستاد مصر، ولی اونقدر جریانای خودی اونقدر حضرت تحت فشار قرار گذاشتن که حضرت اون احضار کرد، به مجردی که احضارش کرده داد به محمد حنفیه مثل دست هم از آن فنوزم میدانستم، گفتم به شما محمد نمیتونه مثل رو نگرداره، مثل کسی دیگر این خواهد، مثل قیس. قیس شخصیتش متأسفانه بین ما شناخته شده نیست، بسیار جوان مرد با بصیرت، هیچی که دو تا پایان نامه قوی در مورد قیس ابن سعد ابن عباده انصاری نیست، بسیار جوان با معرفتی بود. یه روزی دید که حضرت از خانه اونا در آمد بیرون، دارن در بوابه خلیفه بود، صحیفه بود، سلامی علیکی و خداحافظی کردن، به پدرش گفت علی اونجا بود؟ آره. چه کار داشت؟ خب برای این بحث تزلمخواهی و بالاخره آماده بود به سلام ما گوشت کنه که حق با ما سر بود. چی گفتی؟ پدر جا کار کنیم علی آب از آب گذشته دی، حالا ببینیم چی میشه دیگه. گفت اینجوری گفتی؟ خیلی ناراحت شد، گفت مگه علی این نبود، این نیست، این نیست، این نیست، قدیر فراموش کردیش کجا کجا با پدرش یا پدرش که بعدا یه تیمی تروریستی از مدینه فرستادن تو شام، اینو ترور کردن، گفتن جن کشتش، جن خلافا کشتن، من گفتن جن کشتش. خب قدرت دارم مثال میزنم، پس قدرت اگر نباشه حکومت علی هم ببینی که بخشی از قدرت به ثروت برمیگرده. ثروتی که در اختیار امیرالمومنین چیه؟ خراج، تسق، سایر مالیاتهایی که میاد. اینجا من این بحث اجازه میدید تمام کنم، یه پول بزنم به حکومت مهدوی که هم مکمل بحثه، هم میترسم دیگه شما بعد از سوالات هم بی‌پاسخ بشه جسارت بشه. در حکومت مهدوی هم علم مطلقه هم قدرت مطلقه، و چون این دو شرط به نوع کامل و مستوفا محقق میشه، عدالت هم محقق میشه. ثروت کامل در اختیار امام زمانه، علم حضرت میاد به منصه ظهور. یه بحثی رو من از همون بحثی که عرض کردم خدمت شما که هنوز تو ذهنم هست، ان شاء الله عالم قبر قیامت قرار بررسی کنم، یه سوال برای خودم دارم، اینه که امام معصوم مثل امام حسن، امام حسین که به نوعی حکومت داشتن و خود امیرالمومنین چقدر از علم امامت در بحث‌های مدیریتی استفاده کردن؟ ببین گاهی اوقات اخبار غیبی میدادن، الا ماشاءالله اخبار میدادن، مثلا در جنگ نهروان یکی آمد گفت که یا علی از رودخانه گذشتن، از خودمانش گذشتن، نگذشتن، بعد فهمیدن که درسته دیگه از این. ولی از علم دقت بفرمایید، از ظرفیت علم امامت برای اداره حاکمیت من 3-4 مورد بیشتر پیدا نکردم. جدیت میکنم مفصل برید پیگیری کنید که آیا امیرالمومنین از ظرفیت علم امامت برای اداره حکومت استفاده میکرد. مثلا یه روز اول، روز دوم به عبیدالله بن ابی رافع فرمود که به همه افراد قبیله، به همه افرادی که 3 دینار بده. حضرت کجا میدونه 3 دینار میخواد بده؟ یعنی مگه کجا میدونه که بیت المال به اندازه 3 دینار هست، کمتر بیشتر نیست؟ از علم امامت استفاده کرد، به همه که رسید بیت المال تمام شد. ولی بعدها عریف می آمد، عریف یا عریف و عین می آمدن، مثل ما قبیله ما اینقدر نه اینقدر، هر کسی به تعداد سانو که تمی شد می آمد. یکی هم در جنگ جمل استفاده کرد، من چند مورد بیشتر پیدا نکردم که به عنوان یک ابزار حکومتی، ابزار اداری، دقت کنید، ابزار کاربردی استفاده، در حالی که در حکومت مهدوی کامل استفاده می کنه. یک مثال بزنم، اینو فراوان میتونید ردیابی کنید. در باب قضاوت امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور کنند، یحکم با حکم آل داوود، در حالی که امیرالمومنین با حکم عادی. این هم در بهار مفصل هست. به واسه می‌کنیم. با یحکم بالایمان والبینه. بله. بالایمان والبینه. تعبیر روایت. با قسم و بینه حضرت قضاوت می‌کرد. ولی امام زمان لا یحتاج الی البینه والایمان. احتیاج نداره. یحکم بالایمان والبینه. و سر تأخیر حکومت امام زمان همون است که در روایت امام صادق علیه السلام آمده. فرمود اگر اون 313 نفر تکمیل بشه اون آرزوی که شما دارید محقق خواهد شد، و چون 313 نفر هنوز تکمیل نشده حکومت امام زمان به تأخیر میفته. این 313 نفر چه کسانی هستند؟ بازوهای اجرایی قدرت مطلق امام زمان هستند که امیرالمومنین نداشت. خب من این بحث رو جمع‌بندی کنم. اگر تکلیف ما با حکومت امیرالمومنین روشن بشه، که هنوز خیلی بحث‌های دیگه مونده، بنابراین با حکومت فقهی خیلی بحث روشنه. ما اصلا چنین شعری نباید بگیم. گفت شعری میگی تو قافیش بمانیم. من خودم دیدم تو قم نوشته بود ما در پی اجرای تحقق عدالت علوی هستیم. خدا پدر مادر دل رو هم رفته پیام مرزه. خود امیرالمومنین تونست مگه عدالت مورد نظرش رو پیاده کنه؟ رو مولکت بل امام و تو زب وجد به نسا شد؟ نشد. چرا نشد؟ چون قدرت مطلق دست امیر المومنی نیست. قدرت مطلق برمیگرده به ظرفیت های اجتماعی که من بخشش رو براتون مثال دارم. در حالی که در حکومت امام زمان کامله، در حکومت فقهی چیه؟ ذلیست، سایهیست، نسبیست از حکومت امام زمان و حکومت امیر المومنی. حالا این من بگم چون ممکنه بعضی رفاقات پیزنشون بیاد آقا پس برای چی انقلاب کردیم؟ بی خود کردیم؟ نه خیر، هرگز حرف من این نیست. بسیار درست، بجا و لازم و ضروری و مبنایی و اصولی هست ولایت فقیه حکومت اسلامی. صحبت ما سر اصلش که نیست، صحبت ما سر کار کردشه، سر وظایف حکومت اسلامی. حکومت اسلامی همینه. حکومت اسلامی اون کارگزارش خطا می کند، دزدی می کند، چباول می کند. همینه. در حکومت امیرالمومنین میبینی عبدالله ابن عباس هم هست، زیاد ابن ابی هم هست، مالک اشعر هم هست، اشعث ابن قیس استاندار آذربایجان و دیگران هم هستن. من این بحث تمام میکنم. دوستمان انگار اولین نفر سوالی دارن. بحثایی که عرض کردم اصلاحی میکنم خدمتتون. یه مقداری ساندویچی شد یا فلافلی، خلاصه جمع جور بود. راش اینه که انشالله ما رو دعوت کنید به شهرتون، یه چند نفر رو به ایمان کنید، این حرفا رو بزنید پایین منبر. میشه نه بزن بر میشه نمیشه. من در خونه شما
که میگن توی نداشتن نیرو حکومت الان شبیه حکومت امیرالمومنین به نظر استثبات مرفاره امیرالمومنین 5 سال میشه حکومت نکرد، بعد توی 5 سال باید 25 سال فساد قبلی ها رو راستوریت میکرد، ولی الان 40 سال حکومت امیدش نمیاد. یعنی شما توی 40 سال میتونستی کارگزار خوب داری به خود مقام مدرون اولیم. وقتی نهادهایی که متولی نیرو سازی هستن و جمهوری اسلامی فشلن شما کارگزار نمیتونید داری. یعنی اینو نگیریم روی جامعه که بگیم آبا اون موقع نبود الان هم نبود، اون موقع 5 سال دست نمیدارم.
ببین این حضرت امام سوال شما رو جواب بده. تو صحبت حضرت امام هست رضوان الله فرمود من شهادت میدم مردم ما از مردم کوفه و مدینه کوفه رو داره، از مردم کوفه و صدر اسلام واقعا جلوتر هم و بابسیرت هم و سر جامعه واقعا از نظر بصیرت مثل اون مردم نیستن و بالاتر هم، ولی خواص بعده مثل حکومت امیرالمومنین ما خواص بی بصیرت خواص ها.
من میگم پس این 40 سال چرا خواص بود؟
ببینید درست کردنی نیست. ساندویچ نیست که بری سر خیابان صفایی درست کنی. نه نه درست کرد امیرالمومنین، درست کرد، درست میشود. درست حکومت امیرالمومنین میراث حکومت خلفا که نبود، میراث حکومت نبویه. ما حکومت علوی رو ما حکومت علوی رو میراث حکومت نبوی میدونیم. پیامبر هر مقدار که نیرو سازی کرد داد به حکومت امیرالمومنین. نیرو سازی برادر عزیز در طول زمان ایجاد می شود. دانشگاه و حوزه و درس و بحث و تحصیل و نورانیت و نماز شب.
کی باید به مردم
بیاد؟ همین
در طول دینداری مردم.
بله 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 بله، جامعه که میگیم حکومته، ولی این که بگیم که ما الان خواصی داریم که به خواص حکومت امیرالمومنین نمی‌رسیدن، من چه می‌تونم بگم؟ یعنی واقعا